آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز شنبه در دیدار حضوری با رئیس جمهوری و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا از عملکرد ستاد مقابله با کرونا قدردانی کرد و بر ضرورت بکارگیری ابتکارهای جدید در مواجهه با این ویروس تاکید کرد. وی همچنین مدیریت بر کرونا در آمریکا را بدترین نوع مدیریت دانست و اظهار داشت جمهوری اسلامی توانسته است با بهترین مدیریت از این بیماری عبور کند. وی همچنین تأکید کرد دولت باید در این خصوص تصمیمات قاطع حاکمیتی بگیرد و همچنین بر ضرورت اقناع افکار عمومی در این خصوص تأکید کرد. وی سلامت مردم را اولویت برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دانست و ضمن تأکید بر جنبه‌های سلامت محور و امنیتی و اقتصادی کرونا و تعارض این جنبه‌ها با هم تأکید کرد سلامت مردم در همه برنامه‌ریزی‌ها باید در اولویت قرار گیرد. خامنه ای همچنین وزارت بهداشت را مسئول اصلی و محور تعیین محدودیت‌ها دانست و با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها ملزم هستند که این محدودیت‌ها را مراعات کنند گفت باید محدودیت‌های سخت در این خصوص اعمال شود و بر ترددهای غیر ضروری و همچنین ناوگان شهری و محیط‌های عمومی و نیز مبادی ورودی کشور سخت‌گیری‌های جدی اعمال شود. وی همچنین با اشاره به سخت‌تر شدن شرایط زندگی مردم تأکید کرد دولت باید در این زمینه بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد. وی از خیرین نیز خواست که وارد میدان بشوند و در این خصوص به مردم کمک کنند. وی همچنین تأمین اجتماعی را نیز موظف کرد تا برای افراد بیکار شده از کرونا اقدامات لازم را انجام دهد و برای حل مشکلات آنها اقدام کند. این در حالی است که نهادهای زیر نظارت رهبر اساساً برای کمک رسانی به افراد محروم و ناتوان اقتصادی ایجاد شده و انجام چنین اقداماتی جزء وظایف مطرح این نهادهای اقتصادی است که اکنون به جای اینکه به مردم کمک کنند به کارتل‌های بزرگ و هلدینگ‌های عظیم اقتصادی تبدیل شده و برعکس وظایفی که بر عهده دارند با سفته‌بازی در بازار بورس نه تنها کمکی به مردم نمی‌کنند بلکه تهمانده حساب مردم را نیز از جیب آنها بیرون می‌کشند. خامنه ای در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن انتقاد از هتک حرمت از رئیس جمهوری هتک حرمت را حرام دانست و با اشاره به اینکه هتک حرمت با انتقاد متفاوت است تاکید کرد کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز به همکاری و اتحاد نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی به علت نوپدید بودن با مسائل مهمی در سطح جهانی و داخلی مواجه است، اقدامات اخیر در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد و اظهار داشت که به صراحت اعلام می‌کند که این کار و اظهارات غلط بود. وی این شیوه هتک حرمت را روش آمریکایی دانست و تأکید کرد حرمت مسئولان و رؤسای سه قوه باید حفظ شود. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رعایت حرمت رئیس جمهوری و جلوگیری از هتک حرمت وی در واکنش به اظهارات اخیر زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته بود مردم خواستار اعدام رئیس جمهوری هستند عنوان می شود که با واکنش‌های تندی از جانب گروه‌های مختلف سیاسی مواجه شده است. زنوری در واکنش به این اظهارات با اشاره به اینکه مطیع اوامر رهبر است، اظهار داشت از تشخیص رهبری در این خصوص اطاعت خواهد کرد. اظهارات خامنه‌ای همچنین با واکنش مثبت اعضای دولت مواجه شده است. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن واکنش مثبت نسبت به اظهارات رهبر و تأکید بر صراحت اظهارات علی خامنه‌ای بیانات وی را به موقع دانست و اظهار داشت این بیانات صریح موجب جلوگیری از عادی شدن فضای هتک حرمت نسبت به رئیس جمهوری خواهد شد. وی اظهارات خامنه ای را فصل الخطاب برای همه گروه های سیاسی و مسئولان دانست و تأکید کرد کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند مشارکت و یاری همه ارکان و نیروهاست. گرچه اظهارات خامنه ای مورد استقبال دولت قرار گرفته، اما برخی از ناظران با اشاره به آنکه توهین به رئیس جمهوری از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی همواره امری معمول برای مخالفان وی بوده است، حمایت خامنه ای از حسن روحانی و تاکید وی بر رعایت حرمت رئیس جمهوری را در حالی که کمتر از 6 ماه به پایان دولت وی باقی مانده نه تنها حسن نیت نسبت به حسن روحانی نمی‌دانند، بلکه این گمانه را مطرح می‌کنند که با توجه به رو به پایان بودن دولت حسن روحانی، وی در واقع دارد زمینه را برای حمایت‌های حداکثری خود از رئیس جمهوری اصولگرای بعدی مهیا می‌کند، نه اینکه واقعاً نگران هتک حرمت از رئیس جمهوری باشد تا بتواند در کارنامه خود حمایت از رئیس جمهوری را نیز حفظ کند. در حالی که مناقشات نظامی در مرزهای شمال غرب ایران همچنان ادامه دارد و اعتراض ایران در خصوص درگیر شدن مرزهای شمالی در درگیری‌های بین قره‌باغ و ارمنستان همچنان ادامه دارد، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه هر گونه ناامنی و تهدید در مرزهای ایران که موجب آسیب به امنیت و آرامش روانی مردم باشد با اقدام مقابله‌ای سپاه مواجه خواهد شد، امنیت مردم و منافع ملی ایران را خط قرمز جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد سپاه از همان نخستین روزهای درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مرزی فعال بوده و تحولات مرزی را زیر نظر دارد. وی همچنین تاکید کرد سپاه اقدامات و تقویت‌های لازم متناسب با شرایط پیش آمده را در این خصوص انجام داده است. وی در این حال با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با هر گونه اشغال و تجاوز مخالف است و آن را محکوم می‌کند، اظهار داشت تمامیت ارضی کشورهای همسایه برای جمهوری اسلامی محترم است. وی همچنین هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران دانست. او تأکید کرد نیروی زمینی سپاه در خصوص صیانت از منافع ملی و نیز تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه اقدام خواهد کرد. در ادامه این اظهارات گزارش‌ها حاکی از استقرار تیپ مکانیزه امام زمان نیروی زمینی سپاه پاسداران در مرزهای شمال غربی کشور است. بنابر گزارش‌ها تانک‌ها و تجهیزات نظامی برای محافظت از مردم و برقراری امنیت در نوار مرزی شمال غرب کشور در مناطق خداآفرین و جلفا مستقر شدند. یکی از اعضای سپاه پاسداران ضمن اطلاع رسانی در این خصوص تاکید کرده است که استقرار این تیپ در مرزهای شمال غرب ایران بنابر دستور فرماندهی تیپ مکانیزه امام زمان نیروی زمینی سپاه پاسداران صورت پذیرفت و بر اساس این دستور این تیپ برای دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از مناطق مردم خداآفرین در این منطقه مستقر شده است. درگیری‌ها در منطقه شمال غرب ایران در حالی رخ می‌دهد که برخی از گروه‌های معدود جدایی طلب و پانترکیست ایرانی از این فضا به عنوان فرصتی برای طرح ایده‌ها و نظرات جدایی طلبانه خود استفاده کردند. در این میان بحث‌های فدرالی شدن و مخالفت با آن در میان گروه‌های سیاسی همچنان ادامه دارد. همچنین موضوع فدرالی شدن ایران بر اساس قومیت‌های موجود در ایران و تأکید گسترده بر ضرورت اجرای طرح زبان مادری در بخش‌های مختلف کشور از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست مورد بحث‌های زیادی میان گروه‌های مختلف قرار گرفته است. مخالفان این موضوع نیز معتقدند که فدرالی شدن بر اساس قومیت که به از هم گسیختگی هویتی و وحدت ملی یک کشور می‌انجامد با فدرالی شدن سیاسی از آن نوع که در آمریکا وجود دارد کاملاً متفاوت است. در حالی که بالا بودن و اوجگیری قیمت دلار از یک سو و نوسانی بودن آن از سوی دیگر کمر مردم را شکسته و آنها را در مقابل تورم کمرشکن زمینگیر کرده و در کمتر از 1 ماه باعث کاهش 40% ارزش پول ملی شده است، برخی فعالان اقتصادی ضمن حمایت از بالا بودن قیمت ارز که در واقع به معنی کم ارزش بودن پول ملی است، آن را فرصتی برای اقتصاد ایران عنوان کرده و با اشاره به اهمیت بالا بودن قیمت ارز برای صادرات، قیمت بالای ارز را فرصتی برای صادرات دانستند. یحیی آل اسحاق که از فعالان اقتصادی بازار است و حضور او در بازارهای تجارت بین المللی وی را در جایگاه تصمیمگیر در حوزه بازرگانی ایران قرار داده و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز هست، روز یکشنبه با اشاره به اینکه علارغم افزایش قیمت ارز از فرصت طلایی صادرات استفاده نشده، بر ضرورت تغییر در نظام مدیریت ارزی کشور به منظور بهره گیری از فرصت صادرات تاکید کرد. وی در این حال روش بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت ارز حاصل از صادرات را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه این مدیریت فقط نباید مدیریت فیزیکی ارز باشد، تأکید کرد بانک مرکزی باید بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصادی در این خصوص برنامه ریزی کند. وی مدیریت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت بانک مرکزی به جای مدیریت بر ارز حاصل از صادرات باید کالاهای مجاز وارداتی را معین کند و برای بازرگانان این فرصت فراهم شود که ارز حاصل از صادرات خود را در این حوزه‌ها به کشور بازگرداند. آل اسحاق همچنین ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از افزایش قیمت ارز به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه صادرات، قیمت بالای ارز را بهترین مشوق برای توسعه صادرات دانست و تأکید کرد به علت مشکلات مختلف و بوروکراسی‌های دست و پاگیر و سیاست‌گذاری‌های ارزی، صادرکننده‌ها نتوانستند از این فرصت طلایی استفاده کنند. اظهارات آل اسحاق در حالی عنوان می‌شود که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌ها فرصت درخشانی برای صادرات و تجارت بین‌الملل در اختیار ندارد که بتواند این فرصت را به یک فرصت حد اکثری برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند. به گفته یه رئیس کل بانک مرکزی، بسیاری از صادرکننده ها به جای بازگرداندن پول حاصل از صادرات در قالب ارز به کشور، اقدام ورود مخفیانه ارز به کشور و فروش آن در بازار ارز می کنند که به بازار آشفته ارزی در کشور دامن می زند. رده های بالای اقتصادی در ایران همواره از بالا بودن قیمت ارز در ایران دفاع می کنند و به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار، یکی از دلایل بالا بودن قیمت ارز در ایران و عدم کاهش قابل توجه ارز حتی در صورت رخدادهای مهم سیاسی و بازرگانی، همین مقاومت سطح کلان اقتصادی و فعالان کلان بازار از بالا بودن قیمت ارز و پول هنگفتی است که از این طریق به دست می‌آورند و در سالهای اخیر موجب مقاومت جدی در مقابل کاهش قیمت ارز شده است. ویدیوهای روز شنبه در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از آن بود که یک فرد متهم به نام مهرداد سپهری به دنبال درگیری با همسرش و نیز منازعه با همسایگان و کاسبان محل توسط پلیس در شهرک حجت مشهد دستگیر می شود و یک مامور نیروی انتظامی بارها با شوکر و اسپری فلفل او را آزار می دهد. وی در راه بیمارستان جان می‌بازد و خانواده مهرداد سپهری می‌گویند او قبل از انتقال به بیمارستان جان باخته است. به دنبال این خبر، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت تحقیقات ویژه پیرامون مرگ مهرداد سپهری، مرد جوان مشهدی که گفته می‌شود در درگیری با پلیس جان باخته، با انجام تحقیقات از مأمور پلیس ادامه دارد و دستور ویژه در این خصوص صادر شده است. وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه افزود موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. دادستان نظامی استان خراسان رضوی نیز از تشکیل پرونده‌ای در خصوص مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد. بنا به گفته وی، پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفا نیز شکایت خود را به این دادسرا اعلام کردند و دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ وی نیز صادر شده است. همچنین در آخرین خبر، مأمور مزبور دستگیر شده است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، در یادداشتی نوشت اگر این فیلم برای توجیه اقدام پلیس منتشر شده، باید گفت که عذر بدتر از گناه است. پلیس خود را محق به این برخورد دانسته، مثل نمایش مجرمین دیگر در خیابان جمهوری دو هفته پیش. ولی این کار تعریف غیرقانونی از مسئولیت پلیس است و در اصل فرقی با اقدامات خلاف قانون آن فرد ندارد که قطعاً بدتر است، زیرا مأمور رسمی چنین خشونتی را بدون مجوز قانونی انجام می‌دهد. اگر متهم مقاومت می‌کرد، مواجهه متعارف و متناسب از سوی پلیس پذیرفتنی است، ولی زدن فرد بازداشتی که هیچ کاری نمیتواند انجام دهد شکنجه محسوب میشود. وی در پایان تأکید کرده است اگر حکومتی میخواهد که مردم قانون را رعایت کنند، در درجه اول ماموران خودش باید ملتزم به اجرای قانون باشند. تخطی از قانون از سوی ماموران به معنای صدور مجوز نقض قانون از طرف مردم است. این در حالی است که برخی مرگ مهرداد سپهری را با مرگ جورج فلوید توسط پلیس آمریکا مقایسه کردند که توسط رهبر جمهوری اسلامی به شدت محکوم شده بود. به گزارش رویترز، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که آمریکا چنان تحریم‌هایی را علیه روسیه و ایران وضع کرده که دولت این کشور دیگر عملاً چندان امکانی برای اعمال محدودیت‌های جدید علیه دو کشور ندارد. وی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به واکنش واشنگتن علیه ادعاهای مراکز اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دخالت روسیه و ایران در انتخابات آمریکا گفت: یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که اکنون آنقدر تحریم علیه این کشورها اعمال کرده ایم که فرصت و امکان بسیار کمی برای انجام هر کار دیگر و اعمال تحریم جدید را داریم، اما ما در حال بررسی همه اقدامات مهار کننده احتمالی هستیم که می توانیم علیه این کشورها و نیز چین و برخی از کشورهایی که هنوز نامی از آنها برده نشده اعمال کنیم که سعی دارند تا در موضوع رأی دادن مردم آمریکا در انتخابات تأثیر بگذارند که غیر قابل قبول است. به افزود که واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های تکمیلی در این زمینه است. این در حالی است که آمریکا چند سازمان را در ایران بعد از این خبر مورد تحریم قرار داد، ولی هنوز علیه روسیه در این مورد تحریمی اعمال نکرده است. به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت روسیه با راهکار نظامی در قره‌باغ مخالف است و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که سناریوی نظامی را پیش روی خود قرار ندهند. وی گفت در مذاکرات 10 اکتبر بعد از مذاکره وزرای خارجه روسیه، آذربایجان و ارمنستان با حضور نماینده‌هایی از آمریکا و فرانسه بیانیه مشترکی برای پایان دادن به درگیری قره‌باغ و از سرگیری گفتگوها درباره این منطقه صادر شد. تلاش می‌کنیم ترکیه را متقاعد به دخالت برای پایان دادن به این نزاع کنیم. ترکیه می‌تواند با اعمال نفوذ خود در متوقف کردن این درگیری نقش ایفا کند. این سخنان لاوروف در حالی است که امروز صبح هم آذربایجان و هم ارمنستان همدیگر را به نقض آتش‌بس شب گذشته که با نظارت آمریکا بود متهم کردند. به گزارش CNN، جو بایدن کاندیدای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا به شدت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رقیب انتخاباتیش به دلیل مدیریت ضعیف بحران کرونا انتقاد کرد و وی را متهم کرد که در برابر این ویروس تسلیم شده است. در این میان مارک میدوز، مسئول دفتر کارکنان کاخ سفید نیز به شبکه تلویزیونی CNN گفت که ما قصد نداریم شیوع کرونا را کنترل کنیم. ما به دنبال دستیابی به واکسن‌ها، داروها و شیوه‌های دیگری برای کاهش اثر آن هستیم. در مقابل ستاد انتخاباتی بایدن بیانیه‌ای در واکنش به این اظهارات صادر کرد. در این بیانیه بایدن گفت که میدوز به شکل شوکه کننده ای اقرار کرد که دولت آمریکا حتی در تلاش برای کنترل شیوع کرونا تسلیم شده است. آنها در مأموریت اساسی خود در حمایت از ملت آمریکا کوتاهی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری با وجود آنکه تلفات قربانیان و مبتلایان در این کشور رکورد زده، بار دیگر مدعی شد که کشورش در رویارویی با ویروس کرونا پیشرفت کرده و به زودی واکسنش ارائه خواهد شد. تاکنون بیش از 230 هزار آمریکایی در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 9 میلیون نفر نیز به این ویروس مبتلا شدند. در همین حال دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا می‌گوید در صورتی که ایمنی و مؤثر بودن واکسن کرونا اثبات شود، ممکن است تا پیش از پایان سال میلادی این واکسن به صورت محدود در دسترس قرار گیرد. وی افزود اما در خصوص دسترسی همگانی به واکسن نمی‌توان انتظار داشت تا پیش از سه ماهه دوم یا حتی سوم سال 2021 این اتفاق بیفتد.
هیلاری کلینتون رقیب پیشین پرزیدنت ترامپ در اظهار نظر تازه مدعی شده بسیاری از جمهوری خواهان به برکناری آقای ترامپ تمایل دارند، اما این موضوع را در فضای عمومی بیان نمی کنند. نشریه هیل که به بازتاب سخنان کلینتون پرداخته می نویسد وقتی خبرنگاری از کلینتون پرسید آیا فکر می کنید اکنون که امریکا با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند یک رئیس جمهور زن بهتر می توانست این شرایط را مدیریت کند یا خیر، او پاسخ میداد قطعا این طور است و من برای این کار ساخته شدم. نشریه هیل می نویسد ایالات متحده امریکا تا کنون 8,500,000 مورد کرونا را ثبت کرده که بالغ بر 225,000 نفر از آنها منجر به فوت شدند و از این حیث بیشترین آمار مربوط به کرونا در جهان را امریکا به خود اختصاص داده است. اما در میان حجمی از آمار نظرسنجی‌های مختلف، همین نشریه یعنی هیل روز یک شنبه نتایج یک نظرسنجی دیگر در ایالت تگزاس را منتشر کرد. نظرسنجی که از سوی دانشگاه تگزاس و نشریه دالاس مورنینگ نیوز صورت گرفته. ایالتی که به صورت سنتی پایگاه جمهوری خواهان بوده است و با در دست داشتن 38 رأی الکترال ایالت بسیار مهمی در تعیین سرنوشت انتخابات است. اما آنچه تفاوت انتخابات امسال را با سالهای پیشین رقم زده این است که برخی از ایالتهایی که در سنت انتخاباتی امریکا جمهوری خواه بودند در این دوره تا حدودی به سمت دموکراتها تمایل پیدا کردند. از این رو رقابت در این ایالتها برخلاف قبل نتایج از پیش تعیین شده ندارد و رقابتها بسیار شانه به شانه و دشوار است. همین امر بار روانی سنگینی را نیز بر دوش جمهوری خواهان وارد کرده است. حال تگزاس، ایالتی که از سال 1976 به این سو هرگز به یک نامزد دموکرات رأی نداده، اکنون بر اساس نظرسنجی‌های منتشر شده جو بایدن با 3% بیشتر از دونالد ترامپ در این ایالت پیشتاز است. از دیدگاه هیل دلیل این موفقیت برای دموکرات‌ها این است که بایدن در این ایالت توانسته نظر مستقل‌ها و به ویژه اسپانیایی تبارها را به خود جلب کند. در کنار تگزاس، ایالت آریزونا با 11 رأی الکترال وضع مشابهی دارد. جدای از این ایالت‌هایی که به صورت سنتی طرفدار یکی از دو حزب بودند، 13 ایالت دیگر به نظر می‌رسد که در این رقابت مهم تأثیرگذار خواهند بود. در وضعیت کنونی جو بایدن با در اختیار داشتن تعداد رأی الکترال بیشتری از ایالت‌های ثابت، وضع بهتری از دونالد ترامپ دارد. از این رو آقای ترامپ باید بتواند تمرکز بیشتر خود را بر روی این 13 ایالت بگذارد که بسیاری از آنها ایالت‌های چرخشی نظیر پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، نیو همشایر، فلوریدا، اوهایو، مینسوتا، آیووا و کارولینای شمالی است. در اغلب این ایالت‌ها یا رقابت شانه به شانه است یا وضعیت جو بایدن بهتر از آقای ترامپ است. بنابراین تقریبا میتوان گفت بر اساس نقشه موجود کالج الکترال و میزان رأی الکترال ایالت‌های دموکرات، آقای جو بایدن پیشتازی قاطعی را حفظ کرده. به این وضعیت نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته با همه ایرادات و نقدهایی هم که بر آن وارد است را اگر اضافه کنیم، خواهیم دید تا چه اندازه این انتخابات حساس است و ای بسا منجر به شکست پرزیدنت ترامپ شود. مگر آنکه آن بخش که اصطلاحاً رأی پنهان طرفداران آقای ترامپ نامیده می شود در روزهای باقی مانده به صحنه بیاید و تمام این معادلات را مانند سال 2016 برهم بزند.